ساعت 23 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. مهدی کروبی در نامه‌ای به حسن روحانی از او تقاضا کرد از آنچه که حاکمیت مستبد خوانده بخواهد دادگاه علنی او را برگزار کند. محمد عبرینی مظنون بازداشت شده حملات پاریس و بروکسل به قتل و فعالیت‌های تروریستی متهم شد. و جان کری طالبان را به اثرگیری گفتگوهای صلح فراخواند. سلام و شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا. مهدی کروبی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور ایران از او خواسته است تا از آنچه که حاکمیت مستبد خوانده بخواهد دادگاهی علنی برای محاکمه او برگزار کند. به گزارش سایت سهام نیوز، آقای کروبی در این نامه که روز شنبه منتشر شد گفته است دادگاه هم را برگزار کنید تا بگویم کدام طرف انتخابات سال 88 نجیب است و کدام نانجیب. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار اخیر با اعضای مجلس خبرگان بدون ذکر نام مهدی کروبی و امیر حسین موسوی معترضان پس از انتخابات سال 88 آنها را به رفتار نانجیبانه متهم کرده بود. مهدی کروبی گفته است نتیجه دادگاه را میپذیرد و خواستار تجدید نظر نیز نخواهد شد، زیرا به گفته او مردم بهترین داور هستند. آقای کروبی با ذکر این نکته که از حسن روحانی تقاضای رفع حصر خود را ندارد گفته است چنین کاری را در اختیار رئیس جمهور نمیداند. مهدی کروبی همراه با میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از بهمن ماه سال 89 تا کنون در حصر خانگی به سر میبرند. دادستان‌های بلژیک محمد عبرینی را که روز جمعه به ظن دست داشتن در حملات تروریستی پاریس و بروکسل بازداشت شده است، به قتل و فعالیت در گروه تروریستی متهم کردند. به گزارش رویترز، دادستان‌ها روز شنبه گفتند که اسامه که و شهروند سوئدی را به دلیل دست داشتن در بمبگذاری مترو بروکسل در ماه گذشته که به کشته شدن 32 تن انجامید به قتل متهم می‌کنند. حملات تروریستی پاییز گذشته در پاریس هم 132 کشته بر جای گذاشته است. جان کری وزیر خارجه آمریکا از طالبان افغانستان خواست تا گفتگوهای مستقیم صلح با دولت این کشور را از سر بگیرد. به گزارش رویترز، جان کری روز شنبه در کابل در یک نشست خبری مشترک با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفت ما طالبان را به ورود به روند صلح که میتواند به خشونت ها پایان دهد دعوت میکنیم. طالبان پیوستن به روند صلح تا زمان خروج نیروهای خارجی را از افغانستان رد کرده است. گروه 4 متشکل از دولت های پاکستان، آمریکا، چین و افغانستان برای انجام مذاکرات صلح بین دولت کابل و گروه طالبان تلاش می‌کنند. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران میگوید تهران فروش نفت به هند را در مقابل دریافت روپیه یا کالا متوقف کرده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای زنگنه روز شنبه در حاشیه نشست مشترک هیئت‌های اقتصادی ایران و هند گفت از این پس مطالبات نفتی از هند به شکل یورو دریافت خواهد شد. آقای زنگنه گفت هند 6 میلیارد دلار بدهی نفتی به ایران دارد. تحریم‌های نفتی و بانکی بین‌المللی علیه ایران دلیل دریافت روپیه یا کالا در مقابل صادرات نفت ایران به هند بود. پس از توافق هسته ایران و گروه 5+1 در سال گذشته، تحریم‌های نفتی و بانکی علیه ایران لغو شد. سفارت آمریکا در ترکیه روز شنبه به شهروندان این کشور نسبت به وجود تهدیدهای امنیتی هنگام سفر به مناطق توریستی ترکیه از جمله استانبول و آنتالیا هشدار داد. به گزارش رویترز، سفارت آمریکا که این هشدار را در چارچوب یک پیام فوری منتشر کرده است، از شهروندان آمریکایی خواسته در مورد حضور در اماکن عمومی در این مناطق توریستی احتیاط کنند. ترکیه در یک سال اخیر دست کم با 4 حمله انتحاری روبرو بوده است. حسین دهقان وزیر دفاع ایران اصالت اخیر جان کری وزیر خارجه آمریکا را برای حل مسئله آزمایش‌های موشکی از راه مذاکره حرف مفت خواند. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفته بود کشورش برای حل مسالمت‌آمیز مسائل مورد اختلاف با ایران از جمله آزمایش‌های موشکی آماده است. اما وزیر دفاع ایران در واکنش به این اظهارات گفته است که جان کری چند دقیقه بر روی این مسائل فکر کند تا دیگر به گفته او یاوه‌گویی نکند. حسین سلامی جانشین فرمانده سپاه هم روز شنبه گفت صحبت درباره الزامات قدرت دفاعی ایران خارج از صلاحیت و شایستگی مقام‌های آمریکایی است و این موضوع نباید مورد مصالحه قرار گیرد. اما در ادامه مثل همیشه در این ساعت میتونید تکرار برنامه دریچه رو بشنوید و همراه بشید با مهتاب وحیدی را تا حدود 10 دقیقه آینده. بعد از این برنامه امیدواریم که باز هم همراه رادیو فردا باشید.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
عفو بین الملل میگوید تعداد اعدام های سال گذشته افزایش 50% داشته و 89%شان در 3 کشور ایران، پاکستان و عربستان انجام شده است. در سال 2015 میلادی در ایران 977 نفر اعدام شدند و برخی از زندانیان سیاسی وضعیت جسمی نامناسبی دارند. افرادی همچون عیسی سحرخیز، نرگس محمدی و نازک افشار. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. عفو بین الملل هفته گذشته گزارش سالانه اش را درباره شمار اعدام‌ها در جهان منتشر کرد. به گفته این نهاد مدافع حقوق بشر، تعداد اعدام‌های سال گذشته افزایشی 50% داشته و 89% آنها در 3 کشور ایران، پاکستان و عربستان سعودی انجام شده است. عفو بین الملل شمار اعدام ها در ایران را در سال گذشته میلادی 977 نفر اعلام کرد. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، هم یک ماه پیش در جدیدترین گزارش خود از آمار اعدام ها در ایران انتقاد کرد. آماری که رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، آن را تکان دهنده می داند.
در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی ایران مسئول 82% اعدام های صورت گرفته است و از این جهت فاصله زیادی داره با عربستان که سومین کشور اعدام کننده در جهانه. این آمار بسیار تکان دهنده هستند و نشون میدن که تا چه حد ایران در جهانی که به سمت لغو اعدام حرکت کرده در انزوا قرار داره. گزارش عفو بین الملل همچنین اشاره میکنه که در سال 2015 حداقل 4 نفر به دلیل ارتکاب جرم زیر 18 سال اعدام شدن و بنابر تعاریف بین المللی افرادی که زیر 18 سال هستن کودک محسوب میشن و به هیچ عنوان نباید مورد مجازات اعدام قرار بگیرن.
حدود 70% اعدام ها در ایران در ارتباط با جرایم مواد مخدری صورت میگیرد، جرمی که برابر قوانین جهانی نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. رها بحرینی:
سازمان ها و نهادهای بین المللی سال هاست که تاکید کردند که جرایم مواد مخدر مشمول جرایمی که طبق قانون بین الملل بشه برای اونها مجازات اعدام صادر کرد نیستند، به این دلیل که در قانون بین الملل استفاده از مجازات اعدام فقط برای جرایمی که عامدانه باشن و منتهی به مرگ افراد بشن قابل استفاده است. در این حال مجازات اعدام تسهیل ویژه‌ای در پیشگیری از جرم نداره.
اخیراً برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از تهیه طرحی خبر دادند که بر اساس آن اعدام از مجازات جرایم مواد مخدری حذف شود جز موارد قاچاق مسلحانه. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ که اخبار مربوط به اعدام‌ها در ایران را پیگیری و منتشر می‌کند، در این باره می‌گوید:
بر اساس گزارشی که به دست ما رسیده، اکثر کسانی که در ایران به خاطر این اتهامات اعدام میشن قاچاقچیان مسلح نیستند. به همین دلیل اگر این تصویب شه و اجرا شه میتونه تعداد اعدام ها رو پایین ببره و ما از این استقبال میکنیم، ولی باید به خاطر داشته باشیم که مشکل دیگر در این پرونده ها نبودن دادرسی عادلانه، نبودن وکیل و اعتراف زیر شکنجه است.
درباره استفاده از مجازات اعدام در ایران، شماری از مخاطبان رادیو فردا هم برای ما پیام هایی فرستادند، از جمله مخاطبی با نام شاهرخ که این تعداد اعدام را نشان دهنده نقض کامل حقوق بشر در ایران دانسته، و مخاطب دیگری با نام سعید هم گفته اگر قرار بود با اجرای اعدام جرم و جنایت کم شود، تا حالا ایران باید به بهشت تبدیل می شد. اعدام فقط پاک کردن صورت مسئله است. یکی دیگر از مخاطبان ما با نام مهتاب در کامنتی روی صفحه فیسبوک رادیو فردا نوشته هر چقدر تمدن پیشرفت می کند، سطح انسانیت هم سقوط می کند. نمی دانم این قافله کجا می رود.
اما برخی از مخاطبان رادیو فردا با قوانین ایران درباره استفاده از مجازات اعدام موافقند، از جمله مخاطبی با نام احسان که نوشته الان که این همه اعدام اجرا می شود وضعیت این است، وای به حال وقتی که اعدام نباشد. و مخاطب دیگری با نام سینا هم در کامنتی نوشته بهترین کار را می کنند چون هر کشوری قانونی دارد و سایر کشورها هم باید به آن احترام بگذارند. و خبرهایی از وضعیت چند تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران. عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار زندانی به گفته فرزندش حال جسمی نامناسبی دارد و شرایط زندان می‌تواند برای او خطرناک باشد. عیسی سحرخیز همزمان با سه روزنامه‌نگار دیگر به نام‌های احسان مازندرانی، سامان سفرزایی و آفرین چیتساز آبان ماه گذشته بازداشت شد. محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع عیسی سحرخیز می‌گوید موکلش به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب و توهین به رهبر ایران متهم شده است. مهدی سحرخیز فرزند عیسی سحرخیز و توضیحاتی بیشتر درباره وضعیت پدرش.
تو شرایطی که ایشون قرار دادن متاسفانه هنوز دکترها نتونستن بفهمن که تو زندان چه بلایی سرشون آوردن که مدام دچار تشنج هستن، مشکل اعصاب پیدا کردن، همچنین مشکل فشار که به شدت یهو بالا و پایین میشه. دکترها با تست متفاوت هنوز نتونستن بفهمن که چه مشکلی براشون پیش آوردن. ایشون چون به کاری که میکنن ایمان دارن و میدونن راه درست رو میرن، هیچ جوری نبوده که بخوان در یک لحظه حتی ناامید بشن از راهی که دارن میرن.
به گفته گزارشگران بدون مرز، ایران با دست کم 36 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی، یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره میگوید
بیشترین تعداد دستگیری‌ها از زمان به قدرت رسیدن آقای روحانی از سوی اطلاعات سپاه پاسداران و این نوع بازداشت‌ها جنگ قدرتیه که در بالاترین حرم نظام در جریانه و متاسفانه رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران قربانی اون می‌شوند.
سازمان عفو بین‌الملل با صدور بیانیه‌ای از مقام‌های ایران خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط نرگس محمدی، فعال مدنی زندانی شد. در این بیانیه آمده است که نرگس محمدی به دلیل بیماری ریوی و فلج عضلانی نیاز به درمان در خارج از زندان دارد. نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، آخرین بار اردیبهشت ماه سال گذشته بازداشت شد و به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام متهم شده است. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، درباره وضعیت همسرش بیشتر میگوید.
نرگس باید تحت بستری قرار بگیره تا بیماریش پیشرفت نکنه. آقایان هر بار یک مراجعه سر پای نرگس رو پیش دکتر متخصص قلب ریه و گاه مغز اعصاب میبرن، با وجود که دو تا دکتر تأکید بر بستری شدن نرگس دارن، واقعا برای ما سواله چرا این بستری صورت نمیگیره. ما نه شاهد لجبازی بیشتری هستیم از سوی قوه قضاییه برای یک سری زندانیان سیاسی، عقیدتی و مدنی که تعدادشان هم الان کم نیست. این برخوردهای تقابلیه. الان نرگس حتی نمیتونه با بچه‌هاش که در خارج از کشورن تلفنی حرف بزنه و اینا خود یک نوع فشاره به جای تحملی که کیفر کردن.
به گزارش برخی وبسایت‌های منتقد حکومت ایران، از جمله وبسایت کلمه، نازک افشار کارمند سابق بخش فرهنگی سفارت فرانسه در تهران که از اسفند ماه گذشته در بازداشت به سر می‌برد، حال جسمی نگران کننده‌ای دارد و در زندان دائما بیهوش می‌شود. او که تابعیت دوگانه ایرانی فرانسوی دارد، هنگام بازگشت به ایران در فرودگاه بازداشت شد. نازک افشار پیشتر هم در تابستان سال 88 به اتهام جاسوسی برای دولت فرانسه بازداشت شد و پس از چند روز با تلاش دولت فرانسه آزاد شد. و سعید رضوی فقیه، عضو پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت که از اسفند ماه سال 92 زندانی بود، هفته پیش آزاد شد. او در پی سخنرانیش در همدان بازداشت و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر ایران جمعاً به 4.5 سال زندان محکوم شده بود. یکی از مخاطبان رادیو فردا با نام غلامرضا در کامنتی نوشته امیدوارم روزی بیاید که زندانی بیگناه نداشته باشیم. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 2042-02-2112-2112. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.